تعزیه‌چی شمشیر زن. 14 محرمی که من به عمرم دیدم، گرچه سرد و نمدار و گاه برفی بود، اما قدرتی خدا فراموش نشدنی و عجیب بود. تو اون سالایی که مثل این روزا اتفاق مثل دونه درخت نبود که هر لحظه بیفته از آسمون. آخه یادش به خیر اون وقتا نه مثل این وقتا بود که همه از احوال کل عالم خبر داشته باشن و خبر سیل و طوفان اونور دنیا رو به بازدمی بشنفن، نه از برکت بزرگی شهر و دیار اینجور بی برکتی و بی وفایی به جون اولاد آدم افتاده بود. اصلاً دنیای ما همون محلمون بود که آدماش مثل خودمون بودن، نه مایه‌دار و نه بی‌نیاز، نه خسیس و نه لعیم، یا نه حتی بادمجون دور قابچین شاهون و بالا دستون. خوب و بدشون معمولی و بیشیله پیله بودن بود و دلخوش به همین دور هم نشستنا و خنده ها و گریه هایی که دلشونو باز می کرد و روزاشونو رنگ دیگه ای می زد. بعدم اکثرشون همون دوتا گناه غیبت و بدخلقی و کمفروشی یک سالشون رو به توبه ماه محرم پاک میکردن و میرفتن که یه سال دیگه زندگیشون رو با یه تاغار ماست و نیم سیر پنیر بگذرونن و خوش باشن به خوشی دوروبریاشون. اصلا محض همینم بود که زندگی و کسبشون بهتر بود و واقعا خوشترم بودن. خاطرم اون سالم محرم که اومد و رخت سیاه که رفت به تن خلق خدا، همه غافل از این که این محرم با همه محرمای قبلی فرق داره، چادر تکیه رو افراشتن و تنها رخت تمیزشون رو با رنگ عطاری سیاه کردن که به قولی همون اولاد پیغمبر به همشون نظر کنن و سیاهی و شومی شیطون رو از دلشون ببرن. این میون من و پسر خاله هم که مدت ها بود با رفقای آقا رضا تمرین سنجکوبی و تبرزنی داشتیم و محض بساط تعزیهشون شعر از بر می کردیم، همون دوتا پیرهن سیاه دستوز خانجون رو پوشیدیم و راه افتادیم که کمک دست ایام عزای همسایه ها باشیم و با قهوه چیگری و استکانشوری تو حوض یخبسته و چه می دونم کفشداری مسجد دینمون رو ادا کنیم، بی خبر از این که دین امسال ما سنگین تر از بار شتره و اون چیزی که باید به درگاه خدا ادا کنیم خیلی بالاتر و بزرگتر از کمک دستی و طبل زنی ایام محرمه و پایانشم قرار نیست ساده و راحت باشه و عین آب خوردن از گلومون سر بخوره و پایین بره. باری تو این بگیر و بیار شروع ماه محرم که سر همه به کار و بار گرم بود و مجالس تعزیه و روزه‌خونی کم کم داشت رونق می گرفت، زیر گوش ما انگار جریانی روون بود که درس دنیا و عقبا در مقابلش مشق و حساب بودن. حالا ماجرا از کجا آغاز شد؟ از روزی که خانجونم سرش تو حساب اومد که آقا رضای همسایه بی صدا برای خودش دیگ و تاغار و تشت و لگن میبره و میاره تو حیاتشون و برای نظری آش هر سالش داره یه تنه فرش میشوره و پارچه سیاه به در و دیوار میزنه، کاری که حداقل تو شمرون که کلی دست واسه کمک دراز بود عجیب غریب و بودار بود. خب یه تو که پا می رفتی سر دیوار ببینی آقا رضا کمک نمیخواد میرزا بالا؟ آره، اون روز ظهر جمعه که من شمشیر چوبی به دستم گرفته بودم و داشتم واسه خودم تمرین تعزیه رو می کردم، اینو از خانجون شنیدم که دل خوشی از تئاتر در آوردن و بازیگوشی ما نداشت، خصوصا که از تابستون تا به حال من و پسر خاله به قول خودش نیم زر قد کشیده بودیم و دیگه نه ریختمون به دو طفل مسلم میخورد نه هم شونه سربازای امام حسین میشدیم و دیگه به قول خانجون پا در هوا، نه بزرگ نه کوچیک، یه چیزی این وسط ها بودیم که هم پی شیطنت میرفتیم هم بین بزرگترها دماغ میچرخوندیم و خانجون رو هرس میدادیم. همینم بود که من از ترس قرقر مادر بزرگم بی هیچ حرفی پریدم بالای دیوار، اونم به قصد پرسش از همسایه، و تا گردنم دراز شد به دیوار و اومدم یالا بگم دیدم آقا رضا این شیر جیان وایساده ته حیات، اونم با یه بیل توی دست و رخش گلگون و زیر پاش یه چاله، زبونم لال قد مقبره آدمیزاد که انگار به دست خودش کنده، اونم زیر درخت انجیر و چنار. چیه؟ چرا یالا نمیگی؟ خب زبونتو موش خورده؟ هیچی نگین خانجون، گمونم آقا رضا قبر کنده باشه. وای زبونتو گاز بگیر صغیر، چی میگی؟ خودتون به احوال ما عالمین، از من اصرار، از خانجون انکار و لاپوشونی که لابد قبر اون بهجت خان مرغ مینای خدا بیامرز آقا رضاست که حالا بعد چند ماه مردن شده قد سگ تازی دراز و گنده. آخرشم که خانجون به اصرار و التماس من از پله‌های نردبون چوبی بالا رفت و نگاه تندی کرد به حیات آقا رضا و با صدای بلند یاللهی گفت، خودش دید که آقا رضا با عبای پشمیش سوراخ گودالش رو پوشوند و اومد پشت دیوار و بعدم زیر لبی به خانجونم جواب داد که کمک نمیخواد و عهد عیالشم رفتن مجلس روزه. چشمتون روز بعد نبینه که احوال خانجون اون روز عصر دیدنی بود که مثال مرغ پرکنده حیاتو گز میکرد و آسمون ریسمون میبافت که گناه آقا رضا رو بشوره و آبروشو بخره. دست آخرم که با هزار قول و قسم دهن منو بست و برای این که دلمو به دست بیاره از لای دفتر آقا جون خدا بیامرزمون چند تا شعر قشنگ برام خوند که بتونم بین مردای لشکر امام حسین جا بشم و نیفتم تو دسته شمره به قول خودش جونم مرگ شده. این وسط خودشم تون تون چادرشو سر کرد و با جلو پلاسی که با رنگ سیاه نو کرده بود واسه فقیرای نداری که نمیتونستن رخت و پخت عزا جور کنن از در زد بیرون. دیگه من موندم و پسر خاله که تازه رسیده بود با موی آبشونه کرده و گلاب زده، اونم محض حمل تبل و شیپور و چه میدونم سنج و دوغل. منم البته دیگه نامردی نکردم و هرچی تو چنته داشتم رو کردم و نشستم و نگاه کردم به دهن بازش و دوتا شاخی که رو سرش در اومده بود بعد از شنیدن قصه جدید خونه آقا رضا. بهزاد این تو بمیری از اون تو بمیری ها نیستا، نکنه میخواد مادرش رو چال کنه؟ نه بابا تو هم، بی بی رضا عقلش تاب خورده اما تنش که سالم مردنی نیست. پس ماجرا چیه؟ خواب تو تعبیر شده باز؟ منظور پسر خاله هم البته خوابی بود که من ماها پیش از این دیده بودم، از چال شدن یه سگ گنده تو حیات آقا رضا که تا مدتها هم کابوس من بود هم کابوس پسر خاله. همینم بود که از ترس هول و وحشتی که به جون بهرام می افتاد و واسمون درد سر درست می کرد در اومدم که حالا به دلت بد نیار، هرچی باشه معلوم میشه این دو روزه، فردا سر نظری که نمیتونن عبا رو روی چاله پهن کنن. اینو گفتم چون با اینکه ته دلم ترس از داستان ناگفتنی آقا رضا داشتم، مثل همه مسلمونا از حرومی ماه محرم میترسیدم و جرأت نمیکردم حتی به زبون بیارم که اگه اتفاقی تو حیات آقا رضا بیفته چطور قبل از رسیدن امنیه و تامینات چی خلق خدا از ترس قهر فلک زندگیشو پیرن عثمون میکنن و آبروی شست و چند ساله همسایه ها رو میبرن. همینم شد که ما دوتا سر پایین انداختیم و لبگزون خودمونو رسوندیم به تزیه چیای محرم و اونجا بود که با چشم خودمون دیدیم همین آقا رضای همسایه مشکوک داره با پیرن سیاه و چشم پر از اشک روی حوض مسجد الوار میزنه و بین مردای مسجد شربت و چایی تقسیم میکنه. بعدم سینی و کفگیر و بادیه و ملاقه رو رودوشش میذاره و برای کمک به عزا خونه چه درد سرتون بدن. نوبت من که شد شمشیر رو چرخوندم. وقتی خواستم تمرین کنم واسه نمایش تعزیه، خود آقا رضا اومد و پیرنم رو درست کرد و سربند سبز خودش رو دور سرم بست و در گوشم گفت ماشالله داری قد میکشی آقا بهزاد. و خدا میدونه این مرد با این حرفش چه آتیشی به جیگرم زد. شاید به قول پسر خاله همین دل ریشیم بود که وقتی رفتم بالای تخته های حوض و با صدای بلند دم گرفتم و شعر خوندم، اشک به چش همه اومد و با وجود صدای دورگه و چهار تا شیوید محاسن تازه در اومده شدم طفل مسلم نمایش و به کوری چشم رقبا آخرین قدم ها رو زدم در صحنه طفولیت. اما از پسر خاله بشنوید که هم قد و قامت من بود و با کلاخود نقره‌ای و سپر براقش شد سرباز لشکر شمر رو تا دلتون بخواد ناله و نفرین پیش روون کردن. گرچه ما بی‌نصیب موندیم از دیدن چهره غمدارش، آخه دیگه فقط حواسمون به نقش خودمون بود و اون چشای سیاهی که از پشت چادر شعر خوندن ما رو نظاره می کرد و البته های های گریه مردونی آقا رضا که با اشکش انگار همه زن و ترس ما رو می شست و می برد وقتی که با ما دم می گرفت که آن را که غمی چون غم تو نیست چه داند، که از هجر تو هم دیده چه شب می گذراند. وقت است که از پای در آیم که همه عمر باری نکشیدم که به هجران تو ماند. سوز دل یعقوب ستم دیده ز من پرس، کندوه دل سوخته دل سوخته داند.
آسمان چشم او آینه یکیست، آن که چون آینه با من رو به رو درد و نفرین، درد و نفرین بر سفر با سرنوشت این جدایی دست او گریه نکن که سر نبر گرم راست و جدا کرد عاقبت دلهای ما با غم هم آشنا کرد با غم هم آشنا کرد چهرش آینه یکیست آن که با من روبرو درد و نفرین بر سفر این گناه از دست او این گناه از دست او من گلی پژمرده بودم گر تو را صد رنگ بود چه کردی با دل من قصه سنگ و سبو بود ای دلت خورشید خندان سینه تاریک من سنگ قبر آرزو بود سنگ قبر آرزو گریه نکن که سر نوش گرم را از تو جدا کرد عاقبت دلهای ما با غم هم آشنا کرد با غم هم آشنا کرد چهرش آینه یکیست آن که با من روبرو درد و نفرین بر سفر این گناه از دست او این گناه از دست او من گلی پژمرده بودم گر تو را صد رنگ بود چه کردی با دل من قصه ی سنگ و سبو ای دلت خورشید خندان سینه ی تاریک من سنگ قبر آرزو سنگ قبر آرزو